سرخط مهمترین خبرها، کمیته های پارلمان قرقیزستان سازشنامه علامتگذاری مرز با تاجیکستان را قبول کردند. وزیر کارهای خارجه و نماینده سازمان ملل موضوع گریزه ها را بررسی کردند و دانشمند تاجیک عظیم بیضایف درگذشت. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 28 فوریه سال 2025 است. 6 کمیته پارلمان قرقیزستان لایحه معین کردن مرز با تاجیکستان را تصدیق کردند. یگان وکیل مقابل این لایحه آواز نداد. جزئیات سازشنامه مرز را قمچیبک تاشیف رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز 27 فوریه در پارلمان کشور شرح داد. به گفته تاشیف، مذاکره بر سر جماعت واروخ اسفره بسیار مشکل گذشته است. به نقل او، مردم در آنجا تقریبا 19000 هکتار زمین را استفاده می‌بردند و در نتیجه طرف‌ها به خلاصه آمدند که 14000 هکتار زمین و همچنین 1000 هکتار چراگاه نزدیک به آن را تاجیکستان بگیرد. در عوض 1000 هکتار چراگاه در ناحیه چانالای ولایت اوش به قرقیزستان داده می شود. چانالای در مرز با ناحیه لخش و جرگتال تاجیکستان جایگیر است. پل 20 متری در منطقه چارکا یا تارتکاچا به اختیار قرقیزستان گذشته است. تاشیف گفت این پل در وقتش با مبلغ قرقیزستان و در زمین پیشنهاد کرده تاجیکستان ساخته شد. رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان گفت در رابطه با خود چارکوچا یا تارتکاچا سازشنامه آماده می شود که بر اساس آن به 253 متر مقام بی‌طرف داده می شود. بر اساس توافق حاصل شده، تاجیکستان و قرقیزستان همچنین شاهراه خواجه علا واروخ را در مسافه 3425 متر و آریان شورستان را با درازی 3241 متر باید بسازند. این راه ها هم منطقه بی‌طرف اعلام خواهد شد. شاهراهای خوجند، ارقه، کانبادان و بازار دستوک در عموم 12 هکتار به جانب تاجیکستان داده می شود. در عوض قرقیزستان 25 هکتار زمین میگیرد. دهه داستوک در ناحیه بودکند پر را به تاجیکستان داده می شود. در عوض این دهه، یعنی 91 هکتار، قرقیزستان همین مقدار زمین و باز یک قطعه الهوگی را میگیرد. مقامات تاجیکستان تا حال سازشنامه معین کردن مرز با قرقیزستان را شرح ندادند. بینندگان عزیز، تفصیلاتی بیشتر در این باره در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org نشر شده است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان واخورده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجه، صحبت سراج الدین مهردین با ایوان سلیف 27 فوریه صورت گرفت. منبع می نویسد وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با این نهاد زیرتابه سازمان ملل و روند مساعدت به پناهندگان از موضوعهای صحبت بود. وزارت کارهای خارجه و هم نمایندگی سازمان ملل در این باره جزئیات بیشتر ندادند. این واخوری در حال است که شکایت گریزه های افغانستانی در تاجیکستان از بی اساس اخراج شدنشان به وطن خود زیاد صدا می دهد. در اول ماه دکبر سال گذشته، اداره پناهجویان سازمان ملل از چنین عملکردهای مقامات تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرد. به گفته این سازمان، در مدت 2 روز 41 شهروند افغانستان از جمله 37 پناهجو را به وطنشان اخراج کردند. سازمان از حکومت تاجیکستان خواست که این کارهایش را فوراً بس کند، چون مخالف با تعهدات کشور و عهدنامه های بین المللی است که تاجیکستان زیر آنها امضا گذاشته است. از این بیضایف، دانشمند تاجیک و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان در سن 65 سالگی از عالم درگذشت. در این باره صلح عظیمی فرزند مرحوم در فیسبوک خبر داده، اما سبب مرگ پدرش را نگفته است. از این بیضایف، فیلولوگ و شرق‌شناس تاجیک است که سالها به دانشجویان دانشگاه ملی درس می‌داد. او مؤلف چندین آثار علمی درباره نظام تحصیلات در تاجیکستان بود. این دانشمند تاجیک سال 2021 کتابی را با نام مسئله مهم اصلاحات نظام معارف را تهیه کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از جستجوی شخصی با نام محمد خبر داد است که به غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی و یک مغازه گمان بر است. به اطلاع این نهاد، روز 16 فوریه دو جوان ساکن دوشنبه با اتهام غارت ترمینال بانک دوشنبه سیتی دستگیر شدند. همچنین روز 26 فوریه مغازه یک ساکن ناحیه ورزاب را هم در دوشنبه غارت کرده 6,500 سامانه او را به یغما بردند. دو جوان 18 و 19 ساله با اتهام دزدی این مغازه دستگیر شدند. وزارت کارهای داخلی گفت است در هر دو حالت گمانبران گفتند جنایت را با محمد نام شخص انجام دادند. مقامات بدون آوردن جزئیات بیشتر درباره محمد گفتند که این شخص را جستجو دارند. همساله در تاجیکستان صدها دزدی می شود که به گفته ساکنان نه همه آنها کشوده و جنایتکاران دستگیر می شوند. از جمله چند ساکن جماعت لاهوری ناحیه رودکی اخیراً بر رادیو آزادی نوشتند دزدان چند مرتبه است که چهارواه مردم را به یغما می برند، ولی مقامات تا حال گناهکاران را پیدا نکردند. در قرقیزستان نظامی نویستانیدن الیمن از پدر یا مادران سرکش را پیشنهاد دارند. یک وکیل پارلمان این کشور گفته است اگر مرد نخواهد که برای فرزند خود کمک پولی الیمن جدا کند، پس باید خویشاوندان و عهده‌دار شوند که این پول را بپردازند. نستایش وریما در این باره با حامیان حقوق و مادران تنهایی که سالهاست برای الیمنت فرزندشان با شوهران سابق مبارزه میبرند صحبت کرده است. گزارش را در این باره زرنگزی نوروز شاه تقدیم میکند.
من تصمیم گرفتم که بروم، چون که سالهای دراز زیر جبر و آزار قرار داشتم. می ترسیدم که با من حادثه نخوش رخ می دهد یا معیوب می شوم.
این ساکن 38 ساله بیشکک نخواست چهره اش نشان داده شود. می ترسد که شوهر سابقشان را دیده قصدن به او الیمنت نمی دهد. وی سه پسر دارد، کلونی 15 و خوردی 5 ساله است. میگوید بعدی 14 سالی آزار و اذیت شوهر سال پیش از او جدا شد. بعدی تلاش و مراجعت های زیاد به نهادهای مسئول چند پیش موفق شد که از پدری فرزندانش الیمنت گیرد.
اون просто не выплачивал.
وای نمیداد. میگفت بگذار نزدیکانت به تو کمک کنند. شاید فکر میکرد که من محتاج و ناچار مانده برمیگردم.
Может быть, он думал, что если я буду нуждаться, я вернусь.
Ба фарқ аз Нозгул, ин зани 31 сола рози шуд ки ошкор аз ҳаёти худ қисса кунад, ҳарчанд вай ҳам аз шавҳараш тарс дорад. Айзад дар 19 солагӣ шавҳар ва таваллуд кардааст. Шавҳараш дар як садама ҷон бохт. Ӯро ба бародари шавҳараш оиладор карданд. Аз издивоҷи дуввум соҳиби 4 фарзанд шуд.
Қолготор паштад.
بعد نیم سالی ازدواج وای با من دست برداشت. خواستم فوراً جدا شوم. ما در جلال آباد در خانه بیبی او زندگی میکردیم. مناسبت وای با من خوب بود و خواهش کرد که بمانم. جای رفتن هم نداشتم. موندم و طاقت کردم. وای عرق نوشیده مرا میزد. بوغی میکرد. من حتی فکری خودکشی را کردم.
دو سال پیش ایزد با کودکانش از جلال آباد فرار کرد. حالا او در بیشکک در مرکز بحرانی سزیم با زنان هم تقدیر خود کمک میکند. میگوید در اول برایش سخت بود. در حجره اجاره و سرد در یک گوشه شهر به غذا و لباسی درست زندگی میکرد. برای زنده ماندن او به تمام کار راضی بود. در صحرا بور میکشید، در بازارها پرتو میچیند و فروشی میکرد. به نقل او شوهر سابقش نمیخواست با کودکان کمک کند.
الیمنت گرفتیک.
سال گذشته برای الیمنت مراجعه کردم ولی او پول نمیدهد. الکای 60000 سوم قرض دار است. پروای کودکان را ندارد. برایش اهمیت ندارد که آنها گرسنه‌اند یا سیر. اگر قانون قبول شود که نزدیکان او را وادار کند تا الیمنت بپردازند، من زید نیستم.
نیوشول بل جاقتا تام قارنداش بار بولچ ошол эже алып келип калды да сага психологиялык жардам керек.
Достон Бекешов вакили Кыргыз пешниҳод дорад заманати оилавӣ ҷорӣ шавад ва агар шавҳари собиқ аз иҷрои масъулияти худ даст кашад, даромади худро пинҳон намояд ё бекор бошад, таъмини кӯдаконро бояд наздикони ӯ бар дӯш бигиранд.
پیشنهاد دارم که این اختیاری بر راه مانده شود و اگر آیله از هم پاش خورد نزدیکان شوهر باید دست جمعانه کودک را تأمین کنند. چرا؟ چون این کودک شخص نزدیک، خواهرزاده و نبیره آنها است. آنها باید نسبت او غمخواری کنند.
بنابرای پیشنهاد وکیل برای چنین ضمانت نزدیکان شوهر باید پیش از بستن عقد نکاح روزیگی دهند. اگر آنها این کار را نکنند عروس میتواند تصمیم بگیرد که آیا میسازد با چنین شخص اویلادار شد یا نه. حامیان حقوق میگویند این پیشنهاد خوب است ولی با توجه به تجربه شرطنامه عقد نکاح با کارآمد بودن آن شبهه دارند. ضمانت اویلوی حالا فقط یک پیشنهاد برای جامعه است. اگر خوب قبول شد، وکیل پارلمان آماده است لایحه قانون را تهیه کند. با باوری بکشف این یک راه موثری وادار کردن پدران سرکش برای پرداخت الیمنت است. حالا به گفته وی، شماری چنین مردان در قرقیزستان به 100000 نفر می رسد.
ماموریت پرزیدنت دونالد ترامپ دادن 90% یاری‌های خارجی آمریکا را به واسطه یوسعید بس کرده است. این معلومات را تلویزیون CNN از حجت‌های دادگاهی پیدا نمود. طبق این سندها ماموریت ترامپ 5800 گرانت خارجی را قطع کرده، بیش از 500 تای آن را پر باز داشته است. پول عمومی این گرانت‌ها به 57 میلیارد دلار می‌رسد. برابر با یاری‌های یوسعید 4100 گرانت حکومت آمریکا بیکار کرده شد و 2700 تای آن باقی ماند. این پاسخ ماموریت ترامپ با دادگاه فرستاده شد است که قانونمندی بازداشته شدن کمک ها را به دولت های خارجی محاکمه می کند. در سند این چنین گفته شده است که کاتب دولتی یا وزیر کارهای خارجی آمریکا مارکو روبیو شخصا هر یک طرح گرانت را ارزیابی کرده، برای حفظ و ادامه آن و یا بسته شدنش قرار قبول کرده است. دعواگران باور ندارند که یک آدم و حتی گروهی از شخصان توانند در یک فرصت بسیار کوتاه همه این طرح و برنامه را تحلیل و بررسی نموده قرار درست قبول کنند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 28 فوریه را فرا می‌گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سالهای استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر به موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد، راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوانی تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می دارد در یک مصاحبهش با آزیا پلوس اعتراف کرد که با سپارش مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه‌های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ‌های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 124 سومان ارزش دارد، 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سومان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت سامانه رادیوی آزادی با ناشیان آزادی نقطه آرگ با آخرین خبرها در خدمت شماست. با امید دیدار، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مفتی تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه داد است که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. روز 1 مرد در تاجیکستان آغاز ماه رمضان اعلان شده است که یکی از فرضیه‌هاش برای باورمندان گرفتن روزه است. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری دولتی خاور گفته است که کارگران راغون می توانند در روزهای استراحت روزه قرضی بگیرند. شخصانی که کاری از حد پرمشقت را انجام می دهند، خصوصا کارگران نیروگاه برقی آبی راغون که در این حال در نقب و انشاءات روی زمینی و زیر زمینی مشغول کارند و مسئولیت بزرگ اجرای کارهای ساختمانی دارند و حالت گرسنگی یا تشنگی سخت خف ضرر به سلامتیشان دارد، می توانند در روزهای کاری خود روزه نگیرند و در وقت دیگری برایشان مناسب به روزهای برابر با آن روزه خود را قضا بگیرند. گفت سید مکرم عبدالقادر زاده. مفتی تاجیکستان همزمان گفته است گرفتاران بیماری که روزه گرفتند باعث افج بیماریشون می شود، زنهای حامله، افراد سال خورده و آنهایی که بیشتر از 40 کیلومتر دورتر سفر بکنند حق دارند روزه نگیرند یا روزه خود را به تاخیر اندازند. سید مکرم عبدالقادر زاده به کارمندان راغون تاکید ویژه کرده است که کارشان از حد پر مشقت است و بهترش روزه نگیرند. بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است. یک ساکنی ورزوب زیر ترمه جان باخته است. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد که شهرت مومینوف با ماشین سپرینتر روز 26 فوریه هنگام حرکت در موضع زمرغ ناهی عینی زیر ترمه مونده جان باخته است. کارمندان کمیته و نزدیکان راننده جسد را از زیر ترمه بیرون کشیدند. شهرت مومینوف ساکن 37 ساله ناهی ورزوب بوده است. چند روز اخیر در بیشتر منطقه های تاجیکستان برف زیاد باریده سبب فرامدن ترمه و بسته شدن راه ها شد. آژانسی آب و هواشناسی و کمیته حالت های فوق‌العاده هشدار دادند که ساکنان در چنین روزها بی ضروریت و بی آمادگی به سفر نبرایند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با رهبری کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تاجیکستان واخورده است. به اطلاع وزارت کارهای خارجه، صحبت سراج الدین محریدین با ایوان سالیف 27 فوریه صورت گرفت. منبع می نویسد وضع کنونی و دورنمای رشد همکاری های تاجیکستان با نهاد زیرتابه سازمان ملل و روند مساعدت به پناهندگان از موضوعی صحبت بود. وزارت کارهای خارجه و هم نمایندگی سازمان ملل در این باره جزئیات بیشتر ندادند. این واخوری در حالی است که شکایت گریزه های افغانستانی در تاجیکستان از بی اساس اخراج شدنشان به وطن زیاد صدا می دهد. در اولین ماه دیکبر سال گذشته اداره پناهجویان سازمان ملل از چنین عملکردهای مقامات تاجیکستان اظهار نگرانی عمیق کرد. به گفته سازمان در مدت دو روز 41 شهروند افغانستان از جمله 37 پناهجو را به وطنشان اخراج کردند. سازمان از حکومت تاجیکستان خواست که این روند را فوراً قطع کند، چون مخالف به عهده‌داری های کشور و عهدنامه های بین المللی است که تاجیکستان زیر آنها امضا گذاشته است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نامزدهای حزب‌های سیاسی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی 2 مارس امسال برای ساکنان وعده‌های زیاد می‌دهند. یک پژوهش رادیوی آزادی معین کرد که بیشتر این نامزدها وعده‌هایی را می‌دهند که حکومت تاجیکستان داده است. از جمله می‌گویند مشکل مهاجرت حل و کشور را به استقلال انرژتیکی می‌رسانند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. بهرام شریپوف نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان با وکیلی مجلس نمایندگان کشور روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت یکی از بندهای برنامه حزب آنها گوناگون‌سازی سمت های مهاجرت کاری شهروندان است.
باید یکم دیورسیفیکاسی مهاجرت تامین کرده شود، نه فقط به روسیه قزاقستان، بلکه به اروپا، دولت های عرب و دیگر که در اونجا حضور رشد اقتصادیات آنها خیلی و خیلی صورتی کلان دارد و طلبات به جای های کاری به مهاجرت خیلی بلند است. در اینجا ما باید از تجربه پیش بینی کرده شده است که تجربه سنگاپور که این روند متشکلانه با نظر داشتی آماده کسبی مهاجران وابسته به طلبات همون بازار باید تشکیل کرده شود.
داوطلب کرسی وکیلی مجلس نمایندگان از حزب دموکراتی تاجیکستان هم در برآمد تلویزیونیش گفته است که در صورت پیروزی مردم را با برق دائمی تأمین خواهند کرد.
هدف های فعالیت من به سمت های زیرین نگرانیده می شود. پس کردن سطح کمبیزاتی اهالی، استحصال مال های در بازار، برقابت تاباور و کارکرد صناعتی اشیای خام داخلی، تأمین استقلالیت انرژتیکی مملکت، تأمین رهایی کشور از بنبست کمیونیکاسیونی.
در عرفه انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی در تاجیکستان وعده های نامزدها و وکیلان آینده بحث برانگیز می شود و نه همه به اجرا شدن آنها باور می کنند. برخی از ساکنان در یک صحبت سری راهی نیز روز 28 فوریه گفتند به اجرا شدن وعده های نامزدها چندان باور ندارند. محمد شریف آچیلوف ساکن دوشنبه روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
آخه چی بگم؟ یا خلش میکنه یا خلش کم کم دور درازش میکنه. همی وعدات میتیانو میروان همی کتی این همی مودا یک تا گلامنی وراچه های طرفی مو اومد وعدای بیسور دادو اکن نمیدونم.
در این میان آنهای نیز هستند که میگویند وعده ها باید اجرا شوند. بهادر محمد نظربیکوف ساکن شهر خاروق روز 27 فوریه در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
در مسئله مهاجرت من مشکل دارم. اون برنامه وزر کردند و باید آل شد. آل خودش های آباد بازد و طبقه ایسی نمیشد. این مردم ما در تاجیکستان خدا میدوند کار پاچیز نیست.
در انتخابات دویوم مارت برای 63 کرسی پارلمان 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یکمندتی مبارزه میبرند. بیشتر این کرسی ها در حال حاضر در اختیار حزبی حاکم هستند. انتظار می رود این وضع تغییر نخواهد کرد.
افزایش شهروندان خارجی که به تاجیکستان برای پیوندسازی گرده و جگر می آیند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رزق‌الدین قاسمف ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان است که برای جراحی پیوندسازی جگر به شهر دوشنبه آمده است. حالا او تحت مراقبت پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان قرار دارد.
با
من طبیبان سمرقند، تاشکند و سرخندریا گفتند که به نزد میرغازیف می روید او جراحی می کند و خیلی هم ارزان.
دانار ریسقدین اکرام صادقوف آماده است که پاره از جگری خود را برای نجات برادر زنش بدهد.
من یزناش می شوم. ما شنیدیم که در اینجا جراحی خوبی پیوندسازی می کنند. نزدیکانمون در آنجا شنیدند که در اینجا خیلی ارزانتر از هندوستان جراحی پیوندسازی می کردند. ما پولی زیاد نداریم. نزدیکانمون پول جمع کردند. شنیدند که در اینجا دکتران خوب است. آنها توصیه دادند که در اینجا جراحی پیوندسازی کردند.
وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش گفت سال گذشته در مرکزهای پیوندسازی در 298 نفر جراحی پیوندسازی انجام شده است که 30% آنها خارجیان بودند.
اینجا یکی از تالارهای جراحی مرکزی پیوندسازی عضو بافته های انسان جمهوری تاجیکستان است. در تخت جراحی یکی از شهروندان خارجی خواب است که عملیات پیوندسازی گرده او از سوی متخصصان تاجیک ادامه دارد. شهروندان خارجی و تاجیکستان از کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، فدراسیای روسیه، کشورهای آسیایی و حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز می‌آیند.
سالهای اخیر طبیبان تاجیک نه تنها در داخل عملیات پیوندسازی شهروندان خارجی را انجام می‌دهند، همچنین برای پیوندسازی جگر و گرده به کشورهای خارجی نیز دعوت می‌شوند.
خوشبختانه یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که طبیبای تاجیک، طبیبای ما جامعه دیگر اینجا کار میکنم، فعالیت میکنم، باید پیشروی های دیگر هم موفق شدن که در سالهای گذشته و این سال زیاده از 15-16 تا پیوندهای جگر در خارج از کشور با کمکی طبیبای ما، طبیبای مرکز پیوندسازی با موفقیت گذرانده شد.
حالا در تاجیکستان طبق قانونگذاری برای پیوندسازی تنها نزدیکان بیمار دانار شده می توانند و خلاص. دلیل این را برهنه دادن به خرید و فروش عضوهای انسان مربوط می دانند.
اصلا برای پیوند کردن عضو و بافته های انسان برای دراز عمری عضوی که ما پیوند میکنیم، این اگر خشتبولی باشد یعنی که از جهت ژنتیکی به یک دیگر نزدیک باشند، این نتیجه خوب میدهد. اولین مرتبه پیوند موفقی که در دنیا تو دنیا شدگی است، این از دوگونیکا بودن. دوگونیکایی یک حجره باردار شدگی که اینها میتوانند که قریب که دیگر داروهای ایمونوسپرسی نخورند. اما در با نظر داشتی ژنتیکا، با نظر داشتی جهت بیولوژی و جهت تیبیشون اگر خشتبوری باشد نتیجه خوب میتید. اما باز از جهت دیگر جهت هم گیریم، یعنی که ما باید تمامی کوشش مونکنیم که عضو فروشی از بین عضو فروشی نباشد.
مدیر مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان میگوید آنها متخصصانی ورزیده آزمایش دیده دارند که می توانند پیوند عضوهای چون دل، شوش و غدد زیر معده را انجام دهند. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری اجازه است که عضوهای انسان پس از لحظه مرگ مغزی برای پیوندسازی استفاده شوند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی و اعتقاد و باورهای مردمی هنوز این کار راه اندازی نشده است که مشکلی پیدا کردن عضو را به بار آورده است. پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در 15 سال فعالیت نزدیک به 1,000 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که 99% بیماران پس از عملیات شفا یافتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
عبدالله آجلان، رهبری زندانی حزب کارگران کردستان، روز پنجشنبه 27 فوریه از نیروهای خود خواست تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارد و پراکنده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این بیانیه عبدالله آجلان بخشی از تلاش‌های نو برای پایان دادن به 14 جنگ در ترکیه است که حدود 40,000 کشته به جای گذاشته است. عبدالله آجلان در پیام از زندان در جزیره در نزدیکی استانبول اعلان کرد که حزب کارگران کردستان یا پیکاکا باید نشست برگزار کند و پراکنده شود. او در پیام خود که از سوی سیاستمداران حزب طرفدار کردها با زبانهای کردی و ترکی خوانده شد گفت نشست خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید. همه گروه ها باید سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و پیکاکا باید خود را پراکنده کند. این سیاستمداران همان روز عبدالله آجلان را ملاقات کرده بودند. این اعلامیه تاریخی آجلان بخشی از تلاش های نو برای صلح بین این گروه و حکومت ترکیه است که در ماه اکتبر توسط دولت باغچلی شریک ائتلاف رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آغاز شد. این سیاستمدار رازگرا پیشنهاد داده است که اگر حزب کارگران کردستان خشونت را کنار بگذارد و پراکنده شود، آجلان می تواند شامل عفو شرطی قرار بگیرد. در شهرهای اساساً کردنشین دیاربکر و وان در جنوب شرق ترکیه، مردم برای تماشای اعلامیه در اکرانهای کلانی که در مکانهای عمومی نصب شده بودند، گردی هم آمدند. آجلان در پیام خود به سببهای مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان از جمله به خودداری حکومت از برسمیت شناختن هویت کردها اشاره کرد. او در پیام خود گفت هیچ جایگزینی برای دموکراسی برای بنیاد یک نظام سیاسی وجود ندارد. آجلان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در یکی از جزیره های نزدیکی استانبول زندانی است. هرچند او در زندان است، اما همچنین از نفوذ قابل توجه در حزب کارگران کردستان برخوردار می باشد. انتظار می رود که رهبران این گروه از هر گونه درخواست او پیروی کنند. اگرچه تحلیلگران می گویند برخی جناح ممکن است مقاومت نشان دهند. حکومت اردوغان هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده است. حزب کارگران کردستان در سال 1978 از طرف عبدالله آجلان تأسیس شد. این گروه در سال 1984 شورش را در شرق ترکیه رهبری کرد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و متحدان غربیش همچون سازمان تروریستی شناخته می شود. تلاش های قبلی برای صلح با حزب کارگران کردستان به شکست روبرو شده است که آخرین مورد در سال 2015 بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
چهار مدال پهلوانان تاجیک در قهرمانی جهان در رشته کوراش یا کوریسی قزاقی در هندوستان. اشتراک ورزشکاران تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو گراند سلیم یا تاسکلوه بزرگ در تاشکند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان در رشته کوراش یا کوریسی قزاقی بین بزرگسالان که روزهای 26 و 27 فوریه در شهر دهلی هندوستان برگزار شد، چهار مدال، سه نشان نقره و یک برنجی به دست آوردند. در این مسابقه جهانی حدود 200 ورزشکار مردان و زنان از بیش از 20 کشور در 16 وزن رقابت کردند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 7 گوشتگیر داخل بود. اولین مدال را در این مسابقه به دسته تاجیکستان نوروز کریمزاد در وزن تا 74 کیلو آورد. وی پس از سه پیروزی بر رقیبانش از استونیا، مالدوا و ایران به فینال راه یافت. اما در دور نهایی از جومجان کوشنبیکوی قزاق مغلوب شده با مدال نقره سرفراز گشت. حیدر سید کبیرزاده در وزن تا 82 کیلو در چهاریک فینال، امید اسانوف را از ازبکستان و در دور نیمه نهایی ستروکه لهستانی را شکست داده به فینال برآمد. ولی در فینال حیدر از یرسین سیدکزینوی قزاق شکست خورده مدال نقره گرفت. حق نظر نظرف در وزن تا 90 کیلو در چهاریک فینال الکساندر مرملوکی استونی را مغلوب کرده در دور نیمه نهایی بر فوکوی ژاپنی دست بالا شد، اما در فینال از ایدوس گلیموی قزاق ناکام شده برنده مدال نقره گردید. دداخون قربان علیف در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای مدال برنجی بر سجاد فرد از ایران غالب آمد. در مسابقه سلسله جهانی جودو تاشکند گرند سلم که 28 فوریه در پایتخت ازبکستان شروع شد، تاجیکستان را 17 ورزشکار، 13 مرد و 4 زن نمایندگی می کنند. به اطلاع سامانه فدراسیه بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بیش از 240 ورزشکار از 23 کشوری 4 قاره نامنویس شدند. در روز اول مسابقه 28 فوریه تاجیکستان را در سبقت مردان مهرزاد سوفیف و حقداد گولوف هر دو در وزن تا 60 کیلو، امامعلی نورعلی و عمر شریف هر دو در وزن تا 66 کیلو، در سبقت زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 48 کیلو، مدینه قربانزاده در وزن تا 52 کیلو و الکساندرا کان در وزن تا 57 کیلو نمایندگی کردند. از بین آنها دو نفر امامعلی نورعلی و اهلیه مومینوه برای مدال برنجی مبارزه میبرند. امامعلی نورعلی که در دو مسابقه پیشین سالهای 2023 و 2024 در تاشکند مدال طلا گرفته بود، این دفعه برای نشانی برنجی تلاش میکند. این پهلوان 22 ساله تاجیک که در دور چهارک نهایی از زمانشری بکمرادوی اوزبک شکست خورد، در دور تسلابخش رونالد لیمای برزیلی را مغلوب ساخت. همکنون امامعلی برای نشانی برنجی با مهردین تلاوی ازبکستانی تلاش میکند. اهلیه مومینوه باشد در وزن تا 48 کیلو بعد دو پیروزی بر رقیبانش از چین و قزاقستان در نیم فینال از گوشتگیری اسپانی مغلوب شد. او برای مدال برنجی با سابینا گیلیازوی روسیگی وارد رقابت می شود. در تاشکند گرند سلم باز 10 ورزشکار تاجیک روزهای یکم و دویم مارت به رقابت می پردازند. بجز از مدال در هر یک وزن به غالب 5000 یورو، برای جای دویم 3000 یورو و برای جایهای سیوم 1500 یورویی سپرده خواهد شد.
چشمت با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
جنگ اوکراین جنگ مهان برادرها در اینجا آمدن شرط نیست. اینجا چیست؟ گشت میسروبکه اینجا خطا کردم جنگ با آمده نبیایتون اینجا. سلام علیکم.
یکی از چندین مراجعات توجیکانی که با هر راه به جنگ اوکراین کشانده شده از طرف نیروهای اوکراینی اسیر افتادند. جنگی که هزاران کیلومتر دورتر از تاجیکستان میگذرد اما به کار و زندگی ساکنان این کشور تاثیر مستقیم داشته است. براساس 3 سال ادامه یافتن این نزاع ده ها اویلای توجیک جگربندانی از دست دادهشان را دفن کردند. ایده از تقدیر نزدیکان اسیر افتادهشان نگرانند و گروه پیوندانی بینامونیشان شدهشان را میجویند. سلام دوستان عزیز، در نشین نوبتی روزگاری مهاجر در همین باره صحبت میکنیم. روسیه 3 سال پیش 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد. از اون زمان گرفته مقامات این کشور با راه مجبور کردن آنهایی که شناسنامه روسی دارند تهدید اخراج مهاجران یا وعده آزادی محبوسان و آسان کردن گرفتن شهروندی به جلب زادگان آسیای مرکزی به جنگ ضد اوکراین آغاز نمودند. صدها شهروند تاجیکستان هم در این دوره به جنگ در اوکراین برده شدند. مقامات اوکراین گفتند که 54 زاده کشورهای مرکزی در این کشور اسیر افتادند که در 5 اردوگاه مخصوص برای اسیران نگهداری می شود.
شخصانی که تا امروز در اسارت قرار دارند و یا داشتند حدود 15 نفرشان از ازبکستانند، 16 نفرشان تاجیک هستند و از این میان 11 کس شهروندی تاجیکستان را دارند، 20 نفر قزاقستانی، 8 آذربایجانی، 1 قرغیزستانی و 1 ترکمن. اکثر آنها سال 2024 به اسارت افتادند. آنهایی نیز هستند که از سالهای 2022 و 2023 در همین جایند.
اگر در یاد داشته باشید 3 ماه پیش ما در برنامه روزگاری مهاجر مراجعه یک زاده تاجیکستان را به پرزیدنت اومالی رحمان نشر کرده بودیم که در اسارت افتاده و میخواست پرزیدنت به رها کردن او مساعدت نماید. ما این درخواست او را به مقامات تاجیک رساندیم اما طور معلوم کردیم این اسیر تاجیک تا هنوز در یکی از اردوگاه ها در اوکراین قرار دارد و اسمش در روی خط آنهایی که روسیه برای تبادل پیشنهاد کرده است وارد نگردیده است. همسرش نیز حالا با فرزندان در تاجیکستان قرار دارد و میگوید شوهرش دیگر با او به تماس نبرآمد. در این زمان پایگاه‌های اینترنتی مربوط به اوکراین تا امروز نوارهای چندین تاجیک اسیر افتاده را نشر نمودند. در یکی از آنها شهروندی مجروح شده تاجیکستان از ولی ولایتی آریول برای برگردانیدنش یاری خواست.
سلام اندری یوگنویچ، من شهروند تاجیکستان هستم و در ولایت آریول قرار داد بستم. 29 مرد به اسارت افتادم، پایم شکستگی است. از شما خواهش دارم که برای بازگشتن من یاری دهید.
مقامات اوکراین و لایحه‌هایی که به جستجوی اسیران مشغولند شمار دقیق زادگان آسیای مرکزی را که بر عوض سربازان اوکراینی به روسیه برگردانده شدند آشکار نمی‌کنند. تاجیدین گردیفی 46 ساله را که 26 سال باز در شهر نیکولایو اوکراین زندگی دارد چندین دفعه برای ترجمانی نزد تاجیکان اسیر افتاده بردند. او میگوید سینی همه آنها از 20 به بالا بوده شناسنامه روسی داشتند.
چند تا پلینی هم خفیدن و همچون پریوود چکم همجا ما را فیروت کده بودن رفتن دی بسیار توجیک بود. حاضرم گب میزنین بچه ها خطی حاضرم هستن توجیک را آوردهستن جنگ. هرچندی که من لیچنم بسیار وقت زنگ میزنیم بچه ها را گب میزنیم که وایا نبیاین این طرف جنگ، این جنگ جنگ ما نیست، نیکی خسران با میوین بسیارم توجیکم.
وقتی با اونها صحبت میکردید چی میگفتند؟ چی گونه شد که با این جنگ افتادند؟
یک قسم است ندونسته اومده بیان و یا نمیدونم فکرشون کم تر دیگه خیل بوده گیه بعدی جا اومدن وقتی دیدن کار دیگه خیل شده. بسیاریش برای نمی پاسپورت یعنی روسیه را گرفتن بعد پول زیاد وعده نکردن، بعد همی خیلی دومنده گیه. و اصلاوناش برای پاسپورت و برای پول. من و یا فهمدم که آخی تو و همی روسیه اگر که سه تا پاسپورت روسی بگیری اگر گرزدنی باشی سرانو اتنشینی خلق روس با اصاب نامی تاجیکا خیلی همه میبینن چه خیلی بزیبه تو ای طرفی وای یا جنگ کردی نکردی سرانو تو همون ایمیگرانت یا همون ای گفت قبه بگیم دن
توجیدین گردی فافزود مهاجران آسیای مرکزی رو اساساً به خط اولی جبهه میفرستند.
بسیاری هاش همون فکری جنگی که در تاجیکستان بود همی فکر کردن که جنگ هم همیشه خیلی جنگ هست. یک کمتر جنگ بود از منطقه که همون درون و راکیت های و دیگر چیز ها و یا فکر کردن که تر تم چهش ما همجر میریم یکوان وای میکنیم تمام میریم اونجا ستاتوسی وای میگیریم جنگ وار در اصیه حرمت مو میکنن چه هم میکنن که اینجا اومدن دیدن که کار دیگر خیلی بد اصلا من همه کار مقایسه کدگیم همه مردم سردی از گره برای چی میواردن خوزی را میبیرن های اول همون سرویکه های برای اکاب و بلینتاج و همون چیز را کردن های وابشه ای که پوشش نمیستن و یا چخه میکنن رازوید که بایم همی مردمی سرینی از یارم همون سرویکه میکنن میگه رفتن گی همون طرف برای که و یا وقتی اول جنگ بود اولی خیلی اوپر نداشتن چکو میکنن همی تاجیکو های ازبیکو های میفرستادن همون طرف وقتی که آی طرف اوکراین زدن اثر میکردن و یا اوژه جوی ای سالدات های اوکراین را میدیدن همی جو زدستن بعد و یا چی میکردن او تاجیکو های که همون آدمی سردی از یکی همون جا زدستن شکو و یا درخور نیستن بای باره دوگاه اما فقط در کار بودن برای همون که همی براون همون طرف بینن که سلطات های اوکراین اگه جو تاجکش و اگه جو میزنن همی خرافه همین تمام دیگر وای تاجکو و رسخونی متریال
ای هموطنی عزیزتر از جان ای یوسفی امروزی نکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست روزگار مهاجر مطابق شوی به محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات الکساندر باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که تقریبا در هر یک سخنرانیش از مهاجران سیمای اهریمنی میسازد آخری سال گذشته با یک لحن مسخره‌آمیز گفته بود حدود 10,000 نفر مهاجران را برای خندق‌کوبی به جبهه فرستادند.
ما علکه بیش از 30,000 چنین شخص را که شهروندی گرفته و خواهشی در قید حربی گذاشتن را نداشتند شکار کردیم. آنها را نامنویس کردیم و حدود 10,000 نفرشان را به منطقه عملیات مخصوصی نظامی فرستادیم. به ما میگویند که در آنجا آنها برایمان چی در کارند؟ کندن خندق یا تحکیم بخشیدن. برای این واقعا بازوان کاری لازمند. آنها امروز صفی واحدهای کمک رسان را به جبهه پر میکنند.
در تقویت این حرفو بگدان اخریمینکا سردار کتیبات استودی هماهنگسازی اوکراین اوید با اسیران جنگی نیز گفت روسیه خارجیان از جمله زادگان آسیای مرکزی را که به جبهه جلب شدند به دشوارترین منطقه ها میفرستد و آنها در آنجا به طور عمومی کشته میشوند.
منطقه هایی که آنها به اسارت افتادند گوناگونند، اما در عموم آنها در مکانهای قرار دارند که جنگ های وزنین جریان داشت. ما باری دیگر باور حاصل کردیم که روسیه آنها را در محاربه های دشوارترین به خط پیش جبهه می فرستد. این شهروندان برای انجام حمله ها به بخمود، بلگروفکا، افدیفکا، توریسک و پکروفسک فرستاده شدند. شخصانی نیز هستند که در عملیات ولایت کورسک دستگیر شدند.
قبلاً مسکو اظهار داشته بود که با برگردانیدن سربازان اسیر شده در قلمرو اوکراین نوابسته از دین، ملت و منسوبیت به قسم نظامی آنها هوسمند است. در این باره نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخارو نیز تاکید کرده بود.
روسیه به اوکراین امکان می‌دهد که تصمیم بگیرد کدام از اسیران جنگی روسیه را به روی خط تبادل شامل می‌کند. برای ما بازگشت هر یک سربازمان برابر مهم است.
اما تبادله‌هایی که تا حالا انجام شدند دلیل اینند که زادگان تاجیکستان یا عموماً آسیای مرکزی در بین عوض شدگان تقریباً نیستند. با این همه جنگی که اقتصاد دنیا را به چالش کشیده است، با کشته شدن هزاران سرباز و افراد آسایشته در دو طرف جبهه ادامه دارد. مقامداران اوکراینی در صحبت با رادیو آزادی گفتند مسکو به بازگردانی اسیران جنگی از ملت‌های دیگر چندان توجه ندارد و کوشش می‌کند در روی خط تبادل اساساً افسران و شهروندان بومی خود را وارد کند. بسیاری از اسیران هم درک کردند که روسیه در فکر آنها نیست و از این رو درخواست نمودند که تاجیکستان و به ویژه رهبر دولت امام علی رحمان آنها را از اسارت بیرون کند. یک گوشه دیگری موضوع به تاجیکان اوکراین ربط میگیرد. تا آغاز جنگ با اطلاع سفارت تاجیکستان زیاده از 12,000 زاده و 4,500 شهروند تاجیکستان در اوکراین کار و زندگی داشتند. اکثر آنها بعد نارامی ها از این کشور بیرون شدند. تاجیدین گردیف میگوید همگی 19 ساله بود که برای چند ماه به اوکراین آمد، اما بیش از 12 ساله میشود اینجا مقیمی گشت. سالهای طولانی در بازار با فروش یک لخت سبزوات مشغول بود. فعلا در کارخانه کارکردی میوه و سبزوات کار میکند. او گفت کسی باور نداشت که بین روسیه و اوکراین جنگ میشود.
اما اول جنگ یک تا پریلود شد با اسکولچنی سناریاده در امی حقلی من 11 تا زدن و یا فقط اسکولکای و یا آتش چی پجر نمی شود، فقط اسکولکا. ای امی خونه ما را زدن، موشینوی من را زدن، یک تا موشین مایدار در دری حولین بود، یک تا موشین گروزاوی در پشتی زبور، موشینو را زدن، خونه را زدن. بعد از همه بیزه باشم این بود که وای پا گریب میگن که پا گریب همونجایی که کنسل واسه همون چیز دارو ما وقتی که تریواغا میشد ما همون درونی پا گریب میدرامدیم. ای همی خیلی چید که یک تش روز همی کریشه را زد درامد روز همون داره که ما پا گریب میدرامدیم اکو یک بود همونجا آی تیر تو وای میشیدیم همون درونی همونجا دزد کافی خیرت که ما حالی اصفت نکده ندرومه دردیم حتا خونه همون کریشه را زدن پولنی کریشه علیش کدیم در و تریزه همه اوینک و همه چیز را شکستن موشینو را زدن همسایمو یک از حلوب گشت با یک نه تا موشینی دیگه به غزه موشینی ما وای زدن همجا خون و موشین و یک جنگی به معنی دیگه.
تا کنون خبری اسیر افتادن، ناپدید و کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در اوکراین که از طرف روسیه می‌جنگیدند به طور پراکنده رسانه‌ای کرده است. هنگامی تهیه این برنامه در مدت دو روز دست کم 10 اولای تاجیک اویدی در میدان جنگ بی‌درک شدن پیوندانشان با ما صحبت کردند. آنها گفتند کسی برایشان دقیق درباره زنده و یا مرده بودن نزدیکانشان معلومات نمی‌دهد. نیمه پیش در شبکه اجتماعی نواری به گردش در آمد که در آن یک زاده تاجیکستان که از طرف روسیه به جنگ جلب شده است با نزدیکانش ویدو نموده میگوید تمامی همسفانش را کشتند و خودی او 6 روز می شود تشنه و گشنه و با پایهای مجروح در محاصره قرار دارد.
رستم جان 6 سوتکه به او تشنه هر دو پاو رانی هر دو پاو لاغاشتن نمیشوا همه پارتوفتان گریختم در اوگلیا زاود واجه هم خودم تو که
تا خبری معلوم شد سربازی در نوار بوده جان به سلامت برده است و در یکی از بیمارستان های روسیه تحت تبابت قرار دارد. ستاد هماهنگسازی اوکراین اوید با معامله اسیران جنگی از زادگان کشورهای آسیای مرکزی دعوت میکند از جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبرد کنارگیری نمایند.
سرنوشت این نفران وزنین است. آنها یک نو ردی معرکه می شوند. آنها نه به کشور خود لازمند و نه به روسیه که به خاطر پیش بردی زندگیشان آمده بودند. با ما هم در کار نیستند. از آن که با پولهای انداز سپرندگان اوکراینی لگرهای محبوسان را مبلغ گذاری کنیم، برای ما بهتر است که آنها را به نظامیان خود عوض نماییم. پیش از پیوستن به ارتش روسیه، آنها باید درک کنند که کجا می روند، با چی راضی شدند و عاقبتش چی می
شوند.
دونالد ترامپ که ماه نوامبر سال 2024 در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا پیروز شد، وعده قطع جنگ در اوکراین را داد. ولی تا هنوز خبری از طرح دقیق درباره صلح در اوکراین نیست. روسیه با وایستگی قسمت‌های بیشتری از خاک اوکراین را غصب می‌کند و تا حال هیچ گفتگویی میان دو کشور درباره صلح نیز صورت نگرفته است. توجدین گردیف مصوبی مونیز از شهر نیکلایف میگوید در روزهای اخیر برعکس حمله های روسیه بیشتر شده و ساکنان در حالت استراب قرار دارند.
همه چخلی که همه یک پسلین یک سو بودیم طرفی ما رو میزدن، فقط شب شبون رو میزدن. حاضرم همه خیلی شبون رو زدیستن. همه یک دو هفته پیش کارخانه ما رو هم زدن، یوجه دیوم سیم برا زدن. حوزی ما این دو هفته سه هفته شد فقط امون پسلیست و امون پریلوتا حوزی وای کردیستیم. اوینا کوی علیش کردیستیم و چی کردیستیم. نو یکم ازمینینی که تم ترامپ و دیگر دیگر رو گاب میزنن سلح میکنیم، هیچ میکنیم، وای میکنیم. ابسولوتن یکون ازمینینی نیست.
برزوی ختمی هرچی زودتری جنگ و خونریزی و بدیدار خانواده های خود رسیدن اسیران، نشی نوبتی روزگار مهاجر رو با این مصرعها از حیدری وجودی به پایان میبریم. ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگاه شیشگران سنگ نمی بود، دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گر دیده خودبین فلک تنگ نمی بود.
همیشه انتظارم میلش میلش که